بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم که آیا وقتی یه حکمی، مثلا یه حکم وجوبی نسخ شد، آیا جواز باقی میماند یا وقتی وجوب برداشته شد جواز هم برداشته میشود؟ حالا مثال فرضی شو، حالا فرضی، چون ما دیروز گفتیم مثلا نسخ و قبول نداریم، ولی حالا فرض کنید واجب بود مردم به طرف بیت المقدس نماز بخونند، این حکم وجوبی، بعد این حکم نسخ شد و این حکم برداشته شد، خب حالا به طرف کعبه معظمه نماز بخونن. آیا الان به طرف بیت المقدس نماز خوندن جایزه یا حتی جایزم دیگه نیست؟ وقتی وجوب برداشته شد جواز برداشته می شود یا خیر؟ حالا در این مثال شک و شبه هست که اصلا این مثال نسخه یا این مثال نسخ نیست، این خودش شک و تردید داره ولی حالا لو فورس که این طوری باشه، خب یه بحث اینه که قاعده چه میگوید که وقتی وجوب نسخ شد جواز میمونه یا جوازم دیگه برداشته میشه. یه بحثم اینه که دلیل منسوخ دلالت میکند بر بقای جواز یا خیر. منسوخ یعنی اون دلیل اولی که گفته بود به طرف بیت المقدس نماز بخونید. یه مرتبه اینه که بس سر دلیل ناسخ، اون ناسخ که میگوید به طرف کعبه نماز بخوانید یا میگه که اون حکم برداشته شد و نسخ شد، این آیا دلالت میکنه برای اینکه به طرف بیت المقدس میشه نماز خوند یا نه؟ و مطلب بعدی هم اینه که حالا اگر که دلیل اجتهادی نداشتیم و نوبت به اصول عملیه رسید، اصول عملیه چه میگوید؟ آیا میشه استصحاب بکنیم بگیم قبلا به طرف بیت المقدس جایز بود نماز بخونیم الان هم جایزه یا خیر؟ عرض کردم که چون اینا خیلی ثمره‌ای نداره از اینا زود میگذاریم. به صورت کلی با یه اینجوری گفت، به صورت کلی ها درباره مطلب اول باید بگوییم که وجوب یک امر یا یک حکم بسیطه، یعنی اول که واجب بود به طرف بیت المقدس نماز بخونیم یه حکم بسیطه، حکم بسیط وقتی برداشته شد همش برداشته میشه، مرکب که نیست که بگیم یه جزش برداشته میشه یا جزش باقی میمونه. این دو صورت اول. دومم این که بگوییم که منسوخ آیا دلالت میکند بر بقا یا خیر، اونم همین بحثه که منسوخ یعنی اون حکمی که میگفت که به طرف بیت المقدس نماز بخونید، این چون یک امر بسیط نمرکب منسوخ یه چیزه نه چند چیز، وقتی اون یه چیز برداشته شد دیگه چیزی ازش نمیماند. ناسخ هم همینطور، اون دلیلی که میگه از این به بعد دیگه به طرف بیت المقدس واجب نیست، این که میگه واجب نیست، اون به طرف بیت المقدس بودن یه چیز بود، اون یه چیزه رو برمیداره، نه اینکه چند چیز بود یه چیز شو برداشت یک شو برنداشت. و اما استصحابم حالا میرسیم، استصحاب رو توضیح میدم که کلی قسم ثالث اینجا میشه یا نه. به هر حال حالا این رو دارم مقدمه میچینم برای این مطلبی که میخوام بگم، اگر کسی مثل قدیمی ها میگفت که وجوب مرکب است از طلب الفعل مع المنع من ترک، اگه وجوب رو کسی اینطوری معنا کنه بعد میگیم این منع من ترک وقتی برداشته شد طلب الفعلش ممکنه بماند، بلزا طلب الفعل هست ولی منع من ترک نیست. به عبارت دیگر وجوب یک جنس داره و یک فصل، جنس و فصل میشه نوع و برداشتن نوع بینه که فصلشو برداریم، اگر فصل را برداشتیم نوع باقی میماند، این جنس باقی میماند نوع، اگر که جنس و فصل یعنی نوع، جنس یعنی اون طلب الفعل، فصلم یعنی اون منع من ترک، اگر که منع من ترک فصل این را برداشتیم جنس که همون طلب الفعل باشد باقی میماند. خب اینا حرفای قدیمی هست، حالا که کسی حرف رو قبول نداره. به مناسبت اینها وقت بحث میشه از اینکه طلب وسیطه یا مرکبه و آیا تشکیک این جاها جاری میشود یا نمیشود. حالا اینا رو اشاره خواهم کرد. اون مطلبی که اینا رو به خاطر اون گفتم اینه که آیت الله خویی رضوان الله علیه تو این کتاب الهدایه تو اینجا تو مصباح الاصول هم داره ولی اونجا خیلی سربسته، اینجا واضح‌تر و بهتر بیان فرموده. آیت الله خویی می‌فرماید که این که توی فلسفه می‌گویند اگر یک جنسی داشتیم و این جنس یه فصلی اومد روش و بعد یه فصل دیگر بیاد روی این، فصل قبلی از بین نرفته، این فصل بعدی لباسیه که روی اون لباس پوشیده و فصل بعدی هم باز همینطور. این مثالی که مثلا معروف بود، از جمادی مردم نامی شدم، از نما مردم حیوان شدم، از حیوان مردم انسان شدم، این معنیش اینیست که یعنی این مثلا اول جسم بود بعد این فصل جسمو از دست داد فصل نباتو گرفت، فصل نباتو از دست داد فصل حیوان گرفت، اینجوری نیست، یعنی خل و لبس نیست بلکه لبس بعد از لبس. اینو تو فلسفه میگند. آیت الله خویی هم فرموده این درسته، اما ما نحن فیه اینجا جای حرفا نیست، به خاطر اینکه ما نحن فیه بحث امور انتزائی است یا اموری که مثل اعراضند. ببینید حالا من یه مثال اینجوری عرض بکنم، الان یه فرشی اینجاست، این فرش قبلا مثلا فرض کنید که حالا اگر پشم باشه رو کمر یه حیوانی بوده، بعد اون پشم اون کمر حیوانو قیچی کردن فعلا این فرشش کردن، اگر این فرش هم سوخت این فرش تبدیل می شود به خاکستر، اگر اون خاکسترم ریختن توی باغچه یا درخت شد تبدیل میشه به یک گیاه. اینجوری نیست که اول این پشم صورت پشمی را از دست داد صورت فرشی گرفت، نه، الانم که فرشه پشم است و فرشه، اگرم سوخت پشمیز که فرش است که سوخته شده است. اگرم که این خاکستره گیاه شد، این گیاه پشمیز که فرش شده و خاکستر است و درخت است. یعنی الان که درخته همون پشمه و کمال پشمی را هم داره، کمال فرشم داره. اینجا یعنی همون که هی لباسی روی لباسی میپوشه، رو لباسی میپوشه. اما اگر یک کسی وایستاده بود، رفت به رکوع، رفت به سجود، بعدم نشست، اینجا عرض این آدم عوض شد دیگه. قبلا قیام بود، بعد انحناء، بعد سجود، بعد قعود. این الان که نشسته، این نشستن تو دلش ایستادن هست یا نیست؟ این دیگه تو دلش ایستادن نیست، ایستادن رو از دست داد، منحنی شد. منحنی رو از دست داد، رو زمین افتاد. درست؟ یعنی توی اعراض خلع و لبسه، اون لباس قیام رو از تن در میاره، لباس رکوعی میپوشه، لباس رکوعی رو از دست میده، از تن در میاره، لباس سجودی میپوشد. تو اعراض همیشه خلع و لبسه، اون حالتو در میاره، این حالتو میپوشه، اینو در میاره، اونو میپوشه. اما توی جواهر، مثل همین مثال فرش گرز کردم، یا این مثال این که خاک جسم بود، خاک گیاه شد، خاک حیوان شد، خاک آدم شد، این الانم که آدمه همون خاک است، همه الان که آدمه اون گیاه هم هست، همه الان که آدمه حیوانم هست. یعنی تو این مثال حیوان یا این مثال فرش، اینجا صورت قبلی رو از دست نداده، صورت قبلی داره، صورت بعدی رو پوشید، لبس بعد از لبسه، اما اونجا خلع و لبسه. پس آیت الله خویی میفرماید که اون بحث فلسفی مال جواهره و بحث ما که درباره اینه که یه وجوب بود، یه وجوب برداشته شد، یه وجوبی بود، این وجوبه نسخ شد. اینجا مثل اینه که کسی وایستاده بود، حالا دیگه وای نستاده، حالا که نشست دیگه ایستادن رو ندارد، نه اینکه ایستادن رو دارد و نشسته است، ولی کسی که انسانه حیوانیت رو داره، دو انسانه، نباتی رو داره، دو بازم انسانه. بنابراین اون مسئله خلع و لبس تو ما نحن فی جاری می شود، نه لبس بعد از لبس. و نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر که قبلن به طرف بیت المقدس واجب بود، حالا که برداشته شده، یعنی این لباس وجوب به طرف بیت المقدس این لباس رو در آورد، وقتی این لباس رو در آورد دیگه حالا نمیتونه به طرف بیت المقدس بایسته، حالا دیگه جواز به طرف بیت المقدس هم برداشته شده، جوازش هم برداشته شده، جایز نیست به طرف بیت المقدس بایسته. این فرمایش آیت الله خویی دیگه تقریبا روشن شد چی عرض کردم دیگه. خب اگر که این حرف روشن شد، این حالا یه اشکالی بهش وارده. اشکال اینه که نباید فرق بگذارید بین جواهر و اعراض و بگوییم تو جواهر لبس بعد از لبس و تو اعراض خلع و لبس. نه این طوری درست نیست. جواهر و اعراض هر دو ماهیاتند، ماهیت با ماهیت که فرق نمی کنه. جوهر ماهیت، عرضم ماهیت، هر دو هم یه حکم دارند. بله باید اینجوری فرق بگذاریم، باید بگوید بحث ما درباره وجوب و وجوب از امور انتزاعی است. امور انتزاعی نزدیکند به امور اعتباری، نزدیکند، این اونا نیستند. مسئله خلع و لبس یا لبس بعد از لبس مربوط میشه به بحث وجود و بحث ماهیت. اگر کسی طرفدار اصالت الوجود بود، او باید بگوید که همیشه لبس بعد از لبس اصالت الوجودی و ماهیات چون اعتباریاتند خلع و لبس. به عبارت دیگر، به عبارت دیگه آی خویی رضوان الله علیه نباید فرق بگذاره بین جواهر و اعراض. اینو نباید فرق بگذاره، باید فرق اینجوری بگذاره دا. باید بگوید که لبس و لبس، لبس روی لبس، پیراهن رو پیراهن مربوط به صور نوعیه است. صور نوعیه همیشه لبس بعد از لبس. اما بحث ما درباره اعراض، اعراض صور نوعیه نیستند. صور نوعی یعنی چی؟ یعنی همون بحث نوع. جسم یک نوع، نبات یک نوع، حیوان یک نوع، انسان یک نوع. تو صور نوعی میگوییم نوع الانباء صورتهای قبلی را، کمالهای قبلی را دارد. اما اگر که یک جایی بحث صورت نوعیه نبود، این صورتی که الان اینجا ما حساب میکنیم، این صورتی که مثلا فرض کنید که الان این فرشه، کسی این فرش رو رشته بکنه، اون که رشته شد که دیگه فرش نیست. اما نه به خاطر این که مثلا بگوید که این عرضه، نه به خاطر این که این صورت صورت نوعیه نیست، این صورت صورت نوعیه نیست. اون مثلا فرض کنید این الان که فرشه جسم بودن را داره و فرشه، موقعی هم که خاکستر شد جسم بودن را داره و خاکستره، موقعی که اون خاکستر گیاه شد جسم است و گیاهه. یعنی جسم بودن صورت نوعیه. این راجع به فرمایش های طول خویی. حالا امام خمینی هم یه فرمایش دیگه ای داره، شاید فرمایش امام رو فرض ارز میکنه. صلی الله علیه و آله.